با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با امیدی از اینکه روز خوش داشته باشین. این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در رویدادهای خبری میشنوید که حملات هوایی آمریکا در افغانستان باز هم شدت گرفتند، این بار به درخواست نظامیان افغان، و سازمان عفو بین المللی اعدام عاملین رویداد پغمان را اهانت به عدالت خوانده است. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر این گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
سازمان عفو بین الملل اعدام عاملین قضیه پغمان را توهین به عدالت می داند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان خواهان حل مشکلات معلمین شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی بنابر تقاضای نیروهای افغان حملات هوایی را در این کشور انجام میدهند. و در بخش اخبار بین المللی از پاکستان میشنوید که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید بیشترین تعداد معتادان مواد مخدر در پاکستان وجود دارند. تفصیل اخبار. سازمان عفو بین الملل اعدام عاملین قضیه پغمان را توهین به عدالت می داند. دیوید گریفتس، معاون امور آسیا در سازمان عفو بین الملل، دیروز در عکس العمل به اعدام عاملین رویداد اخیر ولسوالی پغمان به رادیو آزادی گفت: او میگوید مجازات اعدام توهین به عدالت است. عدالت تامین نشده است. این قضیه بسیاری از نواقص سیستم قضایی افغانستان را واضح ساخت. نواقصی که باید بگویم چند روز قبل اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور نو در سخنرانی خود طی مراسم تحلیف از آن یادآور شد. در جریان پروسه تحقیق و تعقیب از این افراد مشکلات زیادی وجود داشت. محاکم سیگانه افغانستان 5 تن از عاملین قضیه پغمان را به اعدام و 2 تن دیگر را به 20 سال حبس محکوم کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان خواهان حل مشکلات معلمین شده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، جلسه به منظور بحث روی چگونگی تجلیل بهتر از روز معلم دیروز بر رهبری رئیس جمهور احمدزی در ارگ دایر شد. در اعلامیه آمده است در این جلسه که وزرای سرپرست معارف، عدلیه، مالیه و کار امور اجتماعی حضور داشتند، در رابطه با ترتیبات برای برگزاری بهتر روز معلم و همچنان در خصوص رفع مشکلات معلمین بحث صورت گرفت. گفته می شود که رئیس جمهور افغانستان در رابطه با رفع مشکلات معلمین به مسئولین مربوط هدایت لازم را صادر کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای آمریکایی بنابر تقاضای نیروهای افغان حملات هوایی را در این کشور انجام میدهند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رابطه با گزارش پنتاگون مبنی بر افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکا در این کشور به رادیو آزادی گفت تشدید در حملات هوایی نیروهای آمریکایی بدین معنی نیست که حملات مخالفین مسلح شدت گرفته است. دولت وزیری میگوید حملات هوایی آمریکا بنابر تقاضای نیروهای افغان صورت گرفتند و افزود هرگاه نیروهای افغان در جنگ با قوای هوایی نیاز پیدا کنند خواهان کمک از متحدین بین المللی خود میشوند. رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت محبس ولایت هرات یک هیئت را توظیف کرده است. حدود 300 زندانی در محبس هرات 10 روز قبل به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه هایشان دست به اعتصاب زدند. این زندانیان مسئولان عدلی و قضایی در این ولایت را متهم به فساد گسترده کرده و خواهان رسیدگی فوری به دوسیه هایشان شدند. ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه اداره امور و دارانشوی شورای وزیران با نشر اعلامیه میگوید اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان یک هیئت 10 نفری را تحت ریاست سید مراد شریفی رئیس نظارت از تطبیق از فیصله های نهایی محاکم برای بررسی وضعیت محبس هرات و رسیدگی به شکایات زندانیان توظیف نمود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از پاکستان آغاز میکنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید بیشترین تعداد معتادان مواد مخدر در پاکستان موجودند. بر اساس تخمین این اداره بیش از 6,700,000 نفر در پاکستان از مواد مخدر استفاده می کنند که حدود 4 میلیون آنها معتادند. گزارش سازمان ملل متحد در مورد نشان می دهد که کاهش قیمت چرس و هیروئین در بازارها باعث شده تا استفاده از این مواد بیشتر شود. اردوی امریکا دیروز تایید کرد که حملات نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شمال سوریه شدت گرفته است. این در حالی است که تیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف 6 حمله را در نزدیکی شهر کوبانی واقع در مرز با ترکیه انجام دادند. همزمان در واشنگتن جان کری وزیر خارجه امریکا نگرانی شدیدش را در رابطه با وضعیت کوبانی ابراز کرده است. همچنان جان کری ابراز امیدواری کرده که ترکیه هر چه زودتر روی اینکه چه نقشی را ممکن است علیه گروه دولت اسلامی بازی کند تصمیم بگیرد. اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته است اجازه ندهد که شورشیان طرفدار روسیه عملا یک دولت را در شرق این کشور ایجاد کنند، زیرا این کار ممکن است اروپا را بی‌ثبات بسازد. پالو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین از مسکو خواست مانع برگزاری انتخابات توسط جدایی طلبان در مناطق دونتسک و لوهانسک شود. جدایی طلبان قصد دارند در این دو منطقه شرقی اوکراین ماه آینده انتخابات برگزار کنند. در این حال پالو کلیمکین با خبرگزاری رویترز گفته است بهتر خواهد بود که مردم این مناطق در انتخابات محلی که در ماه دسامبر توسط کیف برگزار می شود رأی بدهند. سازمان ملل متحد می گوید از زمان برقراری آتش بس میان کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدن 331 تن گزارش شده است. آتش بس میان کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در 5 سپتامبر تامین شد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد با وجود آتش بس هنوز هم درگیری ها در مناطق دونسک دیباسیف و سچاستی ادامه دارد. شهر دونسک که در شرق اوکراین واقع است در حال حاضر تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. از ماه اپریل که درگیری ها در شرق اوکراین آغاز شده تا اکنون 3660 نفر کشته و 8756 نفر دیگر زخم برداشتند. پارلمان یا مجلس دومای روسیه لایحه را پرداختن غرامت به آنانی که در اثر تحریم‌های غرب متضرر شدند را تصویب کرد. این لایحه اجازه می‌دهد تا به آنها از باشندگان روسی که داراییشان در خارج از کشور ضبط شده است از بودجه دولت غرامت پرداخته شود. با آنکه احزاب اپوزیسیون با تصویب این لایحه مخالفت نشان دادند، این لایحه با 233 رأی مثبت در برابر 202 رأی مخالف دیروز تصویب شد. الکسی یولیوکایف وزیر مالیه روسیه هشدار داده که تصویب این لایحه باعث فرار بیشتر از سرمایه خواهد شد. انتظار می رود امروز برنده جایزه نوبل ادبیات در شهر استاکولم سویدن اعلام شود. سویتلانا الیسکویچ خبرنگار تحقیقی از کشور بلاروس و دوبراوکا اوگریسویچ ناول نویس کروشیایی در میان نامزدان این جایزه اند. و اما نوگی ویتانوگو نویسنده اهل کینیا نامزد پیشگامتر برای این جایزه 1.1 میلیون دلاری پنداشته می شود. با دنبال او نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی قرار دارد. دیروز برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا معرفی شدند. ایالات متحده آمریکا می گوید مسافرانی که از کشورهای تحت تاثیر شیوع ابولا وارد این کشور می شوند در میدان هوایی آمریکا با نظارت شدید روبرو خواهند شد. وزارت داخله آمریکا دیروز گفت به کارمندان این وزارت دستور داده تا تحقیقات دقیق را به هدف دریافت علائم ابولا از مسافران که وارد این کشور میشوند انجام دهند. بر اساس گزارش رویترز قرار است در میدان هوایی آمریکا درجه حرارت بدن مسافران لیبریا، گینه و سرالیون معاینه شده و از آنها پرسش‌های صورت بگیرد. این در حالی است که یک شفاخانه در ایالت تگزاس آمریکا اعلان کرد که اولین آمریکایی مبتلا به مرض ابولا جان داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم امید مرزبان دنبال کنید.
ساعت 9:08 خبر وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. حملات هوایی آمریکا در افغانستان باز هم شدت گرفتند، این بار به درخواست نظامیان افغان.
کچیری منتا ضرورت پیدا شی باغه صورت که منگا گفتن که اگوی زمین سر مرست کهی.
سازمان عفو بین الملل اعدام عاملین رویداد پغمان را اهانت به عدالت می خواند. در همین برنامه با شماری از جوانان بیکار افغان هم درد دل می کنیم.
همی همه مشکل کس از بیکاری است. اگر پدر کشیده نمیشه خب مجبور یک آدم که اصابش در خانه خورد شده از بیپولی میری یا سگریت میزنه یا چرس میگه خمارم بشکنه.
در رویدادهای جهان میشنوید که شورشیان دولت اسلامی در حال پیشرفت به سوی کوبانی، آنها سرحد ترکیه را تهدید میکنند. و در برنامه رنگهای زندگی از مشوره های طبی یک قالین فروش میشنوید.
فایده خود قالین وطنی را که از کمر دردی باد قلون اینا را مکمل گم میکنه، چرا که پشم گوسفند است. اگر فایدهش را بفهمن باید ای ترکی نخرن، ایرانی نخرن، همین قالین وطنی را بخرن که به صحت بسیار فایده داره.
فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت هم دو برنامه هفتگی در انتظار شماست: حقوق بشر و در امتداد لحظه ها. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حملات هوایی‌اش را در افغانستان افزایش داده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، در ماه آگوست سال جاری نظامیان آمریکایی در افغانستان 436 حمله هوایی انجام دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این حملات بنابر تقاضای نیروهای افغان صورت گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با حملات هوایی نظامیان آمریکایی به شدت مخالفت میکرد و محدودیت‌های جدی را بالای این گونه حملات وضع کرده بود. جزئیات در این باره را از فرشته نگاه می‌شنویم.
بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پنتاگون، ایالات متحده آمریکا حملات هوایی در افغانستان را افزایش داده است. معلومات ارائه شده از سوی پنتاگون نشان می‌دهد که بیشترین حملات هوایی آمریکا در افغانستان امسال در ماه آگوست صورت گرفتند. در تخمین‌هایی که توسط قماندانی قوای مرکز آمریکا به نشر رسیده، در یک ماه گذشته 436 حمله هوایی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام شده است، در حالی که در ماه‌های قبل اوسط 150 حمله صورت گرفته بود. روزنامه باستان گلوب آمریکایی به نقل از مقامات پنتاگون نوشته که می‌گویند تحقیقات در مورد تعداد حملات هوایی ماه سپتامبر تا هنوز تکمیل نشده است. در امین حال بوستون گلوب به نقل از یک مقام پنتاگون نوشته است که میگوید قرار است تعداد عملات هوایی آمریکا در افغانستان در آینده کاهش بیابد. زمانی که در مورد از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدم، وی به رادیو آزادی گفت زمانی که نیروهای افغان در جنگ به قوای هوایی نیاز پیدا می کنند، خواهان کمک از متحدین بین المللی خود می شوند. به گفته او، عملات هوایی آمریکا بنابر تقاضای نیروهای افغان صورت گرفتند. او میگوید در ساعاتی که ما عملیات‌های ماربوی انجام می‌دهیم، اگر به کمک نیروهای ائتلاف نیاز پیدا کنیم، در آن صورت تقاضای کمک را می‌کنیم و آنها با ما همکاری می‌کنند. اما این بدین معنی نیست که عملات طالبان شدت گرفته و از این رو تقاضای ما نیز بیشتر شده باشد. ایالات متحده آمریکا در حال به عملات هوایی در افغانستان شدت بخشیده که قرار است بخش اعظم از نیروهای این کشور تا ختم سال جاری افغانستان را ترک کنند. به گفته قماندانی قوای مرکز آمریکا، تعداد عملات هوایی ماه آگوست بیشتر از عملاتند که از سال 2012 میلادی بدین سو در افغانستان صورت گرفته است. پنتاگون در حال از تجدید عملات هوایی آمریکا در افغانستان خبر می‌دهد که وزارت دفاع افغانستان می‌گوید قرار است ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقاتی که با این وزارت دارد 62 بال هلیکوپتر را تا ختم امسال در اختیار افغانستان قرار بدهد. زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در مورد به رادیو آزادی گفت
در چارچوب توافقاتی که وزارت دفاع با ایالات متحده آمریکا دارند 62 بال هلیکوپتر به افغانستان قرار است که تا پایان سال جاری داده شود.
از سوی دیگر مقامات پنتاگون میگویند تلفات عساکر آمریکایی در افغانستان کاهش یافته است. به گفته این مقامات، از آغاز سال جاری تا کنون 48 عسکر آمریکایی در افغانستان کشته شدند، در حالی که سال گذشته 127 تن از آنها کشته شده بودند. اما این مقامات از افزایش تعداد تلفات عساکر افغان خبر میدهند.
فرشته نگاه گزارش میداد در رابطه با اینکه اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حملات هواییش را در افغانستان افزایش داده است. شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حملات هوایی نیروهای آمریکایی بر ضد شورشیان در افغانستان نتیجه مؤثر در مبارزه با شورشیان در این کشور خواهد داشت؟ نظرتان را از طریق پیام‌های تلفنی یعنی SMS به ما بفرستید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پیامتان را به شماره 818 مثل SMS بفرستین، به ما میرسه و ما هم این پیام ها را در جریان برنامه به شما خواهیم خواند. شماره را یادداشت بکنین، 818 شماره هست که از طریق از دو شما میتونین به ما SMS بفرستین، البته با استفاده از تلفن های افغان بی سیمتان. و حالا هم گزارش دیگری. سازمان عفو بین المللی اعدام 6 مرد افغان را توهین به عدالت می‌داند. به گفته مقام‌های افغان این مردان دیروز در کابل اعدام شدند. 5 تن آنها به خاطر تجاوز گروهی بالای 4 زن در کابل مجرم شناخته شده بودند. مرد ششمی به نام حبیب استالف سردسته یک گروه قاتلان و اختطافگران معرفی شده بود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در تطبیق حکم اعدام بالای عاملان تجاوز جنسی در کابل از عجله کار گرفته شده است. بیشتر از احمد جعفر احمدی میشنویم.
سازمان عفو بین الملل میگوید هیچ سؤال وجود ندارد که جرم عاملان تجاوز گروهی بالای زنان در کابل نابخشوده نیست. این سازمان باور دارد خشم و غضبی که به دنبال این قضیه به وجود آمد بدون شک قابل درک است. اما دیوید گریفتس معاون امور آسیا در سازمان عفو بین الملل برای رادیو آزادی گفت که اجرای حکم اعدام به معنی عدالت نیست. و افزود که ادعا در مورد شکنجه افراد اعدام شده مورد تحقیق قرار نگرفته است.
ما شاهد ادعاهای شکنجه این مردان بودیم که در موردش تحقیق صورت نگرفته و در جلسه استماعیه محکمه نیز نادیده گرفته شده است.
محاکم افغانستان از میان 10 نفر مظنون به دخیل بودن در تجاوز گروهی بالای 4 زن در ولسوالی پغمان کابل، 5 تن آنها را پیش از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان به اعدام محکوم کرد. جنرال ظاهر قمانداران امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این 5 تن و حبیب استالف سردسته یک گروه قاتلان و اختطافگران به روز 4 شنبه اعدام شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در تطبیق حکم اعدام بالای عاملان تجاوز جنسی در کابل از عجله کار گرفته شده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در این قضیه لازم بود که تمام ارکان و اجزای یک محکمه عادلانه مراعات شود. به طور مشخص مسئله وکالت مدافع در تمام مراحل فراهم و میسر نبود و این قرار با عجله زیاد صادر شد.
گزارش شده که در زندان‌های افغانستان در حال حاضر صدها زندانی محکوم به اعدام به سر می‌برند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که محاکم افغانستان 300 تن را به اعدام محکوم کرده است. گفته شده که حکم اعدام این افراد در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی صادر شده است. بر اساس گزارش آقای کرزی حکم اعدام 24 تن را امضا کرده بود. خبرگزاری دی پی ای آلمان نوشته است که تا حال معلوم نشده که چه تعداد نفر در 13 سال گذشته در افغانستان اعدام شدند. در این جریان نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای غرب چندین بار از حکومت قبلی افغانستان خواستند که اجرای احکام اعدام را لغو کند.
احمد جعفر احمدی گزارش می‌داشتند که سازمان عفو بین المللی اعدام عاملین رویداد پغمان را اهانت به عدالت می‌داند و کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید در قسمت اعدام این افراد از عجله کار گرفته شده است. با این همه اعدام این افراد از سوی شمار زیادی از افغان‌ها استقبال شد. حالا نظر شماری از شنونده‌های رادیو آزادی و باشنده‌های شهر کابل را می‌شنویم.
ما اسم آجی خورم سلوه نامی محصر کار حکومت آباد باشه که همه تو کمی هر که گیر کنه کمی تو کنه ما بسیار خوش میشیم. همه مدی کده که گوشاش منبوگ نیکن دل ما سر شخ میشد ولی نمیشد باید این در 4 دانگی کابل آویزان چون میکرد که امگی پند میگرد امگی از یک برد میگرد.
ما به ادامه که اینا کردن به حد خوش هستم، به خاطر ازی که هم بر دیگرای برد چوه قبول رسانه اگر ادام نشودن باید میشد، باید اگر ایچی نباشد اقل داخل جسدش خوب نشان بده میتونسته که فرض کنی میلا شوند باز به طریقه دیگی.
ای مرام اهداف فرد فرد مردم افغانستان بود که یا به جزای اعمال خود رسید تا پند بر دیگران باشد، لیکن به خاطر قناعت مردم بیتر بود که باید یار رسانه ها از طریق تلویزیون باید نشان بده که قناعت مردم برآورده شود تا والا مردم در شک و تردید است که یا اعدام شده یا نشده.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در رابطه با اعدام 5 تن به جرم تجاوز گروهی بالای گروهی از زنان در ولسوالی پغمان ولایت کابل شنیدید. شماره از شنونده های رادیو آزادی همچنان از طریق اسمس و ما پیام فرستاده و نظریات خود را در این باره ابراز کردند. رجب علی از هرات نوشته است که من بسیار خرسند هستم که عاملین حادثه اخیر پغمان اعدام شدند. ایوب قاسمی می نویسد من خوشحالم که آنها اعدام شدند. ملاله از غور نوشته اگر عاملان قضیه پغمان اعدام نمی شدند عدالت زیر پا می شد. جزای آنها همان بود. سازمان عفو بین الملل اشتباه می گوید. و اما متیو الله از لوگر نوشته که اعدام سزای خوب نیست. همچنان شیر پادشاه دیگر باشنده ولایت لوگر نوشته است که محاکمه آنها عادلانه نبود چرا که متضررین در محکمه حاضر نبودند و مراحل زیاد در وقت کم طی شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم از سید سمی عباس میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود مطالب را در مورد اعدام مجرمین تجاوز جنسی در راه پغمان به نشر رسانده و می نویسند که سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد تقاضا کردند که به خاطر نارسایی در سیستم قضایی افغانستان این اعدام ها به تعویق انداخته شوند و بعضی سازمان ها حتی خواهان فسخ حکم مرگ شدند، ولی دولت افغانستان 5 مجرم حادثه پغمان را با یک جنایتکار دیگر دیروز اعدام کرد. اما روزنامه باستان گلوب در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را در رابطه با افزایش حملات هوایی آمریکا در یک ماه گذشته در افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد اردوی آمریکا در آستانه بیرون رفتن از خاک افغانستان حملات هوایی را در این کشور بیشتر ساخته است. در تخمین هایی که توسط قماندانی قوای مرکز آمریکا به نشر رسیده، در یک ماه گذشته 436 حمله هوایی توسط قوای آمریکایی در افغانستان انجام شده است، در حالی که در ماه‌های قبل حد وسط 150 حمله هوایی از سوی قوای آمریکا در افغانستان انجام شده بود. تا سال 2012 حملات هوایی آمریکا خیلی بیشتر از این بود و اکنون مقامات نظامی آمریکا می‌گویند که کم شدن قوای بین‌المللی در افغانستان با بیشتر شدن توانایی محاربوی قوای افغان سبب شده است که عملیات قوای ائتلاف باز هم کمتر و کمتر شود. به نوشته باستون گلوب یکی از دلایل افزایش حملات هوایی در ماه‌های اخیر شاید این باشد که قوای آمریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند و به این ترتیب می‌خواهند آخرین پناهگاه‌های دشمن را از بین ببرند تا راه‌ها برای انتقال عساکر و تجهیزات خارجی صاف شود. یک نکته دیگری که باستان گلوب با آن اشاره می‌کند این است که با تکیه به قوای هوایی و سپردن مسئولیت‌ها به قوای افغان، آمریکا و متحدین خارجی آن توانستند تلفات عساکر خود را در این کشور به اندازه چشمگیر کاهش بدهند. اما نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود نوشته است که خروج عساکر آمریکایی از صحنه جنگ زمینی و اتکا به حملات هوایی و همچنان دادن مسئولیت‌ها به قوای افغانستان تلفات را در بین سربازان افغان بیشتر ساخته است. نشریه در مطلب تحت عنوان آیا اردوی افغانستان برای سال 2015 آماده می باشد؟ می نویسد که تعداد تلفات عساکر افغانستان 30% بیشتر شده و قوای نظامی افغانستان به نارسایی تجهیزات و وسایل نظامی روبرو می باشد. به نوشته نشریه چون این مفکوره ها وجود داشت که با در نظر داشت مشکلات انتخاباتی و خروج قوای آمریکا شاید در صفوف اردوی ملی افغانستان رخنه ایجاد شود و این قوا با خطوط قومی جدا شوند. اما نشریه می افزاید افغانستان با امضای پیمان امنیتی با واشنگتن راه را برای حضور یک تعداد عساکر آمریکایی در این کشور باز نمود که این عمل می تواند برای حفظ وحدت در اردوی افغانستان و تقویه بیشتر آنها از نگاه تعلیم و تجهیز کمک نماید.
شنونده رادیو آزادی هستید. نگرانی و شکایت شمار زیادی از جوانان در ولایت پروان در حالی از نبود کار و اشتغال بلند شده که آنان در این حال از حکومت جدید افغانستان میخواهند تا در مورد خواسته های آنها توجه داشته باشد. شماره از افراد بیکار در ولایت پروان خیلی زیاد است و این جوانان فکر میکنند که بیکاری سبب انحراف آنها از زندگی عادی میشود. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در ولایت پروان با شماره از این جوانان صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است به این شرح.
شمار زیادی از جوانان شکایت دارند که ادامه مشکلات بیکاری تأثیرات ناگوار بر وضعیت زندگیشان وارد کرده و از حکومت جدید خواهان توجه به این موضوع اند. این تعداد از جوانانی که در بیکاری و همراه با مشکلات ناشی از آن به سر میبرند میگویند به خاطر این مشکلات خیلی نگرانی دارند.
کار نیست، غریبی نیست، چی کار کنیم در افغانستان؟ نه از دست ما میاد بریم به خانه مردم بزنیم، نه به عدد دست ما میاد بریم کسی را بکشیم، نه دیگه نه دیگه.
امی همه مشکل کس از بیکاریست، اگر دوزدی همه از بیکاریست، اگر پدر کشیده نامیشه خو مجبوری یک آدم که اصابش در خانه خورد شده از بیپولی میری یک سگریت میزنه یک چرس میگه خمارم بشکنه، اینی به خمار شکستندن خود از این متاجیز برک آدم، اگر کار باشه هیچ مشغول نه سگریت دلت آدم میشه، نه چرس دل آدم میشه، نه تریاک، کار که باشه، اگر کار که نبود هر رقم مشکل که بگی با جامعه خرق میشه.
برخی دیگری از این جوانان شکایت کننده میگویند ادامه مشکلات بیکاری آنان را خسته ساخته و ترجیح میدهند که به کشورهای همسایه سفر کنند و کار شاقه را پیشه گیرند.
اسم مواصف است. من یک دونه رکشا دارم، بعدر در سر چوک میرم، ترافیک نمیمانم، میدوانه شلوغ و پلوغ است، کار نیست، کس نیست، دلم ما برم ایرانم، ولی زن دارم، بچه دارم، عدس بیکاری، یک شرکت نیست، دیگه نیست که کار کنه آدم، به می خاطر دلم ما برم ایران.
در این حال شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند مقامات حکومت جدید افغانستان زیر نام وحدت ملی باید به موضوع مشکلات بیکاری توجه جدی داشته باشند.
عبدالحبیب هستم. ما از این کسایی که فعلا دیگه در راست ریاست جمهوری کاندید کردن و به خواستای دلشان رسیدن و بالاخره رئیس جمهور شدن یا چیزایی که وعده کردیم برای مردم، باید به نمو وعده‌شان وفاداری کنن، شرکت‌ها را فعال بسازن، برای جوانا زمینه کار و مساعد بسازن. دیگه بدر گل این می بیکاری خوب بسیار مشکل با مردم با جامعه خلق میکنه.
دکتر سپاشوانی، ما از این خواسته داریم که یک شرکت درست کنه که مردم کار کنه، غریبی کنه.
آقای احمدزی زمینه کار برای جوانای ما فراهم سازه، کارهای اجتماعی را زیادتر اون نقمده که تا جوانان و کشورهای بیگانه نره و عمر خود را صرف نکنه و کشورهای بیگانه را آباد کنه.
با باور شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری، پس از تحولات گسترده در دهه اخیر افغانستان که عمدتاً مصارف گزاف و کمک جامعه جهانی در زمینه ساختارهای سیاسی صورت گرفت، اما در این دور حاکمیت جدید اگر در زمینه زیربناها کار و فعالیت‌های لازم صورت بگیرد، مشکلات بیکاری موازی با آن کاهش خواهد یافت.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همی امواج از رادیو آزادی بشنوید. و حالا هم از رویدادهای جهان با شما میگویم. اردوی امریکا دیروز تایید کرد که حملات نیروهایش در سوریه ادامه یافته است. این در حالی است که شماره از شورشیان گروه دولت اسلامی در مناطق نزدیک به شهر کوبانی نزدیک سرحد با سوریه عملیات خود را ادامه دادند و به پیشروی ادامه می دهند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه می شنویم.
اردوی ایالات متحده ای امریکا دیروز تایید کرد که عملات نیروهای ائتلاف بر رهبری این کشور علیه گروه تنراو دولت اسلامی در شمال سوریه شدت یافته است. این در حال است که تیاره های جنگی نیروهای ائتلاف 6 حمله را در نزدیکی شهر کوبانی واقع در مرز با ترکیه انجام دادند. در اعلامیه ای که از سوی قماندانی قوای مرکز امریکا به نشر رسیده آمده است که عملات دیروز چندین توپخانه و وسایل نقلیه این گروه را هدف قرار داده و از بین برده است. گزارش ها از محل می رسانند که جنگجویان گروه دولت اسلامی بعد از شدت یافتن عملات هوایی از بعض مناطق در اطراف شهر محاصره شده سوریه کوبانی عقب نشینی کردند. سالی مسلم محمد رهبر جنبش کردهای سوریه می گوید بعد از آن که تانک های جنگجویان گروه دولت اسلامی در عملات هوایی نیروهای ائتلاف هدف قرار گرفتند، جنگ شدید تن به تن در جاده های کوبانی رخ داد. و یفزود عملات هوایی تا حد زیاد به نیروهای کردی کمک کرده است، اما این عملات کافی نبوده، باید ادامه بیابد. او میگوید این عملات کافی نیست، ما خواهان ادامه آن هستیم و اگر این عملات ادامه پیدا کنند تا حد زیاد کمک خواهند کرد. همزمان در واشنگتن جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانی شدیدش را در رابطه با وضعیت کوبانی ابراز کرده و گفته است تماشای خشونت وحشتناک می باشد، مهم است که باید هدف استراتژیک آمریکا را به یاد داشته باشیم. جان کری همچنان افزوده که انتظار دارد تا ترکیه در چند ساعت آینده روی این که چی نقش را ممکن است علیه گروه دولت اسلامی بازی کند تصمیم بگیرد. از سوی دیگر نماینده نو سازمان ملل متحد برای سوریه خواهان واکنش فوری جامعه جهانی در برابر حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر استراتژیک کردنشین سوریه شده است. استفن دی مستورا گفته است اگر شهر کوبانی با وصف دفاع شجاعانه مردم آن به دست گروه دولت اسلامی سقوط کند جهان اظهار ندامت خواهد کرد.
The world has seen with his own eyes.
او میگوید جهان با چشم خود تصاویر از شهرهای در سوریه یا عراق دیده که بعد از تصرف از سوی گروه تروریستی به نام دولت اسلامی یا داعش چه اتفاقات در آنجا رخ داده؟ قتل عام، تجاوز، خشونت و وحشت. در ترکیه هزاران کرد در چندین شهر جنوبی این کشور دست به تظاهرات زده و از حکومت این کشور خواستند که به این حمله گروه دولت اسلامی عکس العمل جدی نشان بدهد.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
سازمان عفو بین الملل اعدام عاملین قضیه بغمان را توهین به عدالت می‌داند. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان خواهان حل مشکلات معلمین شده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای آمریکایی بنابر تقاضای نیروهای افغان حملات هوایی را در این کشور انجام می‌دهند. رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی وضعیت محبس ولایت هرات یک هیئت را توظیف کرده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید بیشترین تعداد معتادان مواد مخدر در پاکستان وجود دارد. اردوی آمریکا دیروز تایید کرد که حملات نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شمال سوریه شدت یافته است. اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته است اجازه ندهد که شورشیان طرفدار روسیه عملاً یک دولت را در شرق این کشور ایجاد کنند، زیرا این کار ممکن است اروپا را بی‌ثبات سازد. سازمان ملل متحد میگوید از زمان برقراری آتش بس میان کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین کشته شدن 331 تن گزارش شده است. پارلمان یا مجلس دومای روسیه لایحه پرداختن غرامت به آنانی که در اثر تحریم‌های غرب متضرر شده اند را تصویب کرد. انتظار می‌رود امروز برنده جایزه نوبل ادبیات در شهر استاکولم سویدن اعلام شود. ایالات متحده آمریکا میگوید مسافرانی که از کشورهای تحت تاثیر شیوع ابولا وارد این کشور میشوند در میدانهای هوایی آمریکا با نظارت شدید روبرو خواهند شد. و یک محکمه در قزاقستان یک باشنده شهر آلماتا پایتخت این کشور را به جرم تروریسم و تبلیغ به نفع تندروان مذهبی به 5 سال حبس محکوم کرد.
تفصیل این همه خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. لحظات پیشتر از شما پرسیدیم که نظرتان در رابطه به افزایش حملات هوایی نیروهای ناتو در افغانستان چیست؟ و نظرتان را از طریق اسمس به ما بفرستین که چنین هم شد و دوستان زیاد پیام‌های خود را و نظرات خود را از طریق اسمس 818 به رادیو آزادی فرستادن. عبدالله غمگین نوشته است که حملات هوایی بهترین روش برای از بین بردن شورشیان است. ما امیدواریم که این حملات در آینده هم ادامه داشته باشند. محمد نظیر از هلمند نوشته که حملات هوایی نیروهای خارجی بسیار مؤثر بوده و در تامین امنیت و حفظ جان نظامیان افغان کمک بیشتر می‌کند. بنابر نظر من این است که برای از بین بردن لانه‌های شورشیان بسیار مؤثر خواهد بود. سادات از هلمند می نویسد که حکومت افغانستان به عوض خواستن کمک هوایی از نظامیان خارجی چرا خودش قوای هوایی خود را تقویت نمی کند. و محمود روشن از غزنی می نویسد حمله های هوایی آمریکا به مناطق افغانستان خوب نیست. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین گفتنی و پیامتان را مثل اسمس بنویسین و با شماره 818 بفرستین به ما هم می رسه. و حالا هم برنامه رنگ‌های زندگی.
رنگ های
زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید طرف هستم، یکتون از دکانداران چمن ودوری. ما قالینای وطنی ایرانی ترکی.
همه قالینای وطنی را از کجا میارن شما؟ چگونه به فروش میرسانید؟
قالینای وطنی را از مزار، قنداز، آقچه از اینجا خریداری میکنیم. با پتش، با چیزاش که ششته میشه، تکانده میشه و اینجا به فروش میرسن.
قیچی کاری چیزا از کجا میشه؟
در خود می کابل میشه، کارخانه است به نام ششتگری. هر کس که ششتگر هستن بازو قیچی میشه، تکانده میشه. وقتی که بافته میشه پتای بسیار زیاد میداشته باشه، بازو قیچی میشه، کنده میشه، باز میاریم در بازار به مردم به عرضه میرسه.
گفته میشه که اکثرا همین قیچی کاری و شست و شویش در پاکستان میشه.
بله، اونجا هم میشه. تجارای سیدیات ما از افغانستان و پاکستان هستند، اسلام آباد اینجا هستند. بدبختانه که همین قالین زحمت شکلش به افغانستان میکنن، نام نیکش پاکستان کسب میکنن. خواهشمند همین دولت خود هستیم که یک امنیت خوب را برپا کنه تا تجارای ما که در پاکستان است بیاین در افغانستان همین قالینای وطنی خود را بشه مال فیرن. ما از پدرکران قالین فروش وطنی سیم، چون کس قالینای وطنی را خریده نمیتونن. امی قالینای ترکی که 4 روز دوام نداره، دایی نفس تنگی و صد مشکل معلوم است که دایی پیدا شده، اما بازم مردم افغانستان بیچاره ما امی قالین ترکی را امیر میخرن. اگر کس بفهمه واقعیت فایده خود قالین وطنی را که از کمه دردی باد قلون اینا را مکمل گم میکنه، چرا که پشم گوسفند است، اگر فایده اش بفهمن باید ای ترکی نخرن، ایرانی نخرن، امی قالین وطنی را بخرن که به صحت بسیار فایده داره.
چرا مردم ما اکثرا قالینای خارجی را میخرن و افغانی نمیخرن؟
به خاطر که قالینای وطنی یک تجار صحیح نداره که صحیح معرفی کنن که قالین وطنی تا چی حد اندازه فایده داره. 50 60 سال دوام داره و قالین ترکی ایرانی نا زیافترین وقت اونم 5 سال رنگ راخش هم میره، مردم پس می دوباره تبدیل میکنن. کس نقص فایده خود بفهمه اصلا ترکی ایرانی را نمیخواد. دولت خود خواهشمند هستیم کمی قالین وطنی را رشد بدن، قالین ترکی ایرانی را بسیار با پیسې با گمرک کم داخل افغانستان نمانند که بیاید. ما میخواهیم های ما که دموجه کاربار میکنن بسیار با زحمت امی قالین را که میبافن همیج اکسس ارزش داشته باشه. قالین خود ما که با 100 هزار فایده و قالین خوب است ارزش نداره در این کشور، و قالینای ایرانی ترکی که چندان اصلیت نداره او اینجا بسیار رشد داره.
خب به امید از اینکه فروش و بازار خوب شوه بر قالین وطنی ما تشکر میکنیم از شما.
زنده باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید و حالا هم لیزا حیدری با برنامه حقوق بشر با شماست. به دنبال آن هم برنامه در امتداد لحظه ها خواهد آمد. من امید مرزبان تا برنامه یک ساعته دیگر از شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شماست که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم و فتانه قریشی معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و روی موضوع بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. امیدوار استم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. این برنامه بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه به نشر می رسد. برنامه را آغاز می کنیم، اما ابتدا خانم قریشی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و ازشان می پرسیم که در قانون منع خشونت علیه زنان در مورد بد دادن دختران و زنان چی تصریح شده است؟
در ماده 25 قانون منع خشونت علیه زنان چنین آمده است که هرگاه یک شخص زن جوان یا دختر جوان را به ازدواج میته یا به نکاح میته، قسمی که ازدواج به شکل بد صورت میگیره، البته مطابق قانون مرتکبش به حبس طویل که کمتر از 10 سال نباشه محکوم میشه. و در حالت دومش در ماده دوم قانون صراحت داره کسی که وکیل، شاهد، مسلی و عاقد می باشه، عاقد همی موضوع بد دادن می باشه، یعنی حداقل به حبس متوسط محکوم می شه. یعنی این موضوع جنبه جزایی داره.
تشکر خانم فتانه. علل و عامل بد دادن دختران و زنان در افغانستان چی می تانه باشه؟
قسمی که بیشتر اشاره کردیم متاسفانه که جرم یک عمل شخصی است، اما متاسفانه در جامعه افغانستان اکثرا زنها قربانی از خشونت های خانوادگی می شوند. به شکل به طور مثال ارگا یک برادر مثلا یک فرد مقابل به قتل میرسانه، طرف مقابل به عوض از اینکه قاتل به پنجه قانون سپرده شود و تحت پیگرد قانونی قرار بگیره، به اثر مشکلاتی که بین دو خانواده به نزاع به میان میآید، به خاطر از اینکه بخوان ظاهرا همین موضوع را به حساب پایان ببخشن یا خاتمه ببخشن و منجر به مصالحه شود، در اثر از این مصالحه میتونن که اینا یک زن را به عنوان بد قربانی از این رسم و رواج های نادرست میکنن و این اثرات بسیار نادرست و ناگوار را در جامعه داره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، حال یک وقفه کوتاه داریم و فراموش نکنید که پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. ما در این برنامه روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث میکنیم. خانم فتانه، جرگه های قومی در بد دادن دختران و زنان در افغانستان چگونه نقش میتونه ایفا بکنه؟
قسمی که به شما معلوم است، اکثریت جرگه‌های قومی قسم چون در افغانستان رواج داره و تا هنوزم ادامه داره، جرگه‌های قومی اکثریتش بر مبنای قانون نمی باشه و کسایی که تدبیر کننده از این جرگه‌های قومی می باشن به خاطر از اینکه یک مناظره را از بین ببرن و مصالحه به میان بیاید، برخلاف آنچه که ما توقع داریم که مصالحه شود، مصالحه صورت نمیگیره و متاسفانه چون اکثریتشون کسایی هستن خودشون بی سواد هستن، از قانون آگاهی ندارن، باز از این همین جرم یا عملی که انجام شده، یعنی متهم به پنجه قانون سپرده شده، بر عوض از این، یعنی اینا اثرات بسیار منفی را بالای زندگی زنان و دختران داره و اکثر این همین جرگه های قومی سبب از این میشه، به عوض از این که منازعات به شکل مسالمت آمیزش حل و فصل شده، زنان قربانی از این منازعات میشن و به عنوان بد به خانواده مقتول داده میشن، در حالی که نمیتونه این پایان مشکلات بر یک خانواده باشه، بلکه یک آغاز مشکلات جدید بر یک خانم، دختر خانمی که قربانی بد شده میتونه باشه. و قسمی که ما و شما شاهد هستیم تا هنوز متاسفانه این رسم رواج نادرست ما در اکثریت مناطق افغانستان ادامه داره، با وجودی که جنبه جزایی هم داره، در قانون من خشونت برش جزا هم پیش بینی شده، اما تا اکنون هم که مشاهده میکنیم این جریان داره و امیدوار هستم که اگر عاملین همش قضایا دقیقاً یعنی به محاکم سپرده شوند، به مراجع زیرک سپرده شوند، میتونیم که یک شاهد عزیز باشیم که ما بتونیم این خشونت بد دادن علیه زنان و دختران کاهش بدیم.
خانم قریشی، کی ها مسئول هستند تا بالاخره به این مشکل که در افغانستان وجود دارد نقطه پایان بگذارند؟
در قدم نخست ارگان‌های عدلی و قضایی یعنی مسئولیت دارن و در قدم دوم خانواده ها هستند، به خاطر از اینکه اکثریت نقش عمده را در خانواده و مو به حساب مسئولین خانواده، والدین و پدرها دارن نقش عمده را ایفا میکنن، به عوض از اینکه اینا مزعمی منازعات که در بینشان به میان می آید، منازعات بتونن به شکل به شکل میانجیگری و میانجیگری غیر رسمی یا عرفی یا به شکل جرگه قومی حل فصل بکنن، به نظرم بهتر است که اینا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن، چون قبلا هم برتون ذکر کردم که جرم یک عمل شخصی است، قسمی که این موضوع هم در قوانین افغانستان در قوانین نافذش صراحت داره و همچنان در قانون شرعی آمده، بنابراین یعنی نمیشه که ما گناه یک نفر از کس دیگه بگیریم. در اینجا به نظرم این منازعات حل فصل نمیشه، بلکه دامن زده میشه و زیادتر میشه و زمانی که همچی یک عمل جرمی صورت میگیره، طرف خانواده مقتول هم یعنی به نظر من هم مقصر هستن، به عوض از اینکه به جرگه های قومی رو بیارن، بهتر است که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه بکنن تا از طریق قانون امو کسی که عامل از این قضیه است یا قاتل می باشه رسما مورد پیگیری قرار بگیره، تا بتونیم که شاهد کاهش خشونت علیه زن و به ویژه موضوع بد دادن که هنوز هم ادامه داره باشه.
نتیجه پیوندایی که به اساس همی بد دادن به وجود میه چی خواد بود؟ آیا مانند پیوندای دیگه که به اساس تفاهم صورت میگیرن نتیجه خواد داشت و یا متفاوت هستن؟
طبیعی از قسمه که از نامش پیداست، اصلا بد یک مسکن دردآور است. مسکن ما شما بر تابلت میگیم که درد تسکین میکنه، اما متاسفانه بد دادن تعریفش قسمه است که درد افزایش میده. یعنی به این معنی او خانومی که شما فکر بکنین دختر خانومی که قربانی بد میشه، چون او در خانواده میره که یک پسر جوان خود از دست دادن و اعضای خانوادهش یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیده، طبیعی است که با او برخورد خشونت آمیز از همینجا شروع میشه و یک زندگی کاملا غیر مترقبه میداشته باشه و حالات را سپری میکنه، خشونت هایی را شاهد میباشه که کاملا زندگی را بر ازی زن چی میکنه در تنگی و در سختی قرار میده و طبیعی است که اثر و علایم به نهایت منفی داره و سبب از این میشه که خانم منجر به زیاد خشونت های روانی بالای از خانم میشه و به شکل از اشکال خانمایی که قربانی ازدواج بد یا ازدواج اجباری میشن، در حقیقت اونا کسایی هستن که بالاخره رای حل را که به خاطر حل مشکلات خود نمیبینن، ناگزیر هستن که دست به خودسوزی و خودکشی میزنن و فکر میکنن که نمی یگانه رای حلش باشه. یعنی طبیعی است دختر خانمی که به عنوان بد به عنوان عروس خانواده میره، به چشم یک عروس به او دیده نمیشه، بلکه او قربانی ازدواج اجباری و قربانی بد دادن و یک رسم کاملا منفی میشه.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم فتانه قریشی، معاون بخش حمایت و انکشاف زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی بد دادن دختران و زنان در افغانستان بحث کردیم. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبان این برنامه قرار میگیرم. شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. دیده سیده زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم. عید سید قربان همایون باد. در این برنامه درباره رسم و رواج رفت و آمدهای عید و مصارف عیدی مطلب را تقدیم میکنیم که در گذشته رفت و آمدها در عید چگونه بود و امروز تفاوت در این رفت و آمدها آمده است یا خیر. با ما باشید.
بیا که با کابل بریم دیدن سنبل بریم برای میله عید با باغ بابر بریم بیا که با کابل بریم.
شنونده های عزیز، عیاد از جمله روزهای خوشی برای مسلمانان است که بعد از مراسم نماز عید مردم با همدیگر احوال پرسی و دید و بازدید می نمایند. روی هم رفته این رفت و آمدها نسبت به گذشته محدود گردیده است. گفته می شود رفت و آمدهای عید با وجود که خیلی شیرین است، ولی به علت فشار اقتصادی و مصروفیت های فراوان نسبت به گذشته کمرنگ شده است. از طرف دیگر در عید قربان که مساکین و فقرا بیشتر چشم به درب ثروتمندان می دوزند و به نخستین ساعات عید خود را به آستان آنها می رسانند تا از آنجا مقدار گوشت قربانی را نصیب شوند، مگر کمتر دیده شده که به آنان قربانی برسد. محمد آقا باشنده ناحیه سوم شهر کابل در مورد انانات و رفت و آمدهای عیدهای گذشته می گوید:
قبلا مردم ما عید با بسیار مراسم خاص تجلیل میکردن، اونمون نان خوردن بود یا میوه خشک وطنی بود که یا تخم بود یا مسائل دیگه بود. در اون وقت زمان همی اکثر مردم اول کوشش میکنن در خانه بزرگا برن. اون بزرگا هم عبارت از ملک ها بودن، هم بزرگایی بودن یا سرمایه دارای بودن و پیسه دارای بودن، یا در بین فامیلشون یک آدم با رسوخ و کلان بودن، میرفتن در مجد سجمی باز اونم بود که با میرفتن اما بزرگا قدجا یک جای شده باز با خانه دیگه کس به خانه دیگه کسانه در خانه که تمام دوستا رفت و آمد داشتن. نه از رسم رواج خود ما هم قبلا نمیتو بود، بیشتر از 80 نفر ما فرزاده ایم هست. اکثرش چی که مطلق کلش بینه که تاوس تلفن برای مید بباره که بیتا در خانه ما نمید نمال دو وقتی که مثلا نبود ما مجبور بودیم که به احترام بزرگا و کلانا بلایم حق داشتن میرفتیم. یعنی سمیمیات ها تقریبا کم شده ولی مصارفات بسیار گذاب شده.
در گذشته اطفال نیز به طور گروهی به خانه اقارب و همسایگان می رفتن که با گرفتن ایدانه خیلی خرسند بر می گشتن و گشت و گذار آنان خیلی جالب و مدت زیاد طول نمی کشید. محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل از رفت و آمدهای دوران خردی خود قصه نموده و از مشکلات فعلی رفت و آمدها چنین می گوید.
سابق خطو بود یه رفت آمد میکردیم ما هاتف البنه در وقت تخمه های جوشان در برای ما میداد پلاستیک برای ما میوی خوش میداد یک در پا و بیس رپایی دی میداد برای ما تو دل دل میرفتیم تو یک نفر دو نفر نیم بیس نفر پانزده نفر دیگه جای میشدیم دل خانه همه برای ما و دیگه چی پروگرام ناری بودک ما تو ناری برش میگیم که امروز دسترخان خانه تو اول است که بعضی مردمای قریه میقت تو نان خورد چاش چه وقتی دیگه که صبح کی چای دیگه نبر میخوره هیچ کس خانه خود مکمل چای خانه خود نمیخورد. بسیار محبت زیاد بود. مثلا بعض دوستا هستن در شهر زندگی میکنن ما در قریه است. روز اول دومی خود مطلق مشکل ترانسپورتی است حداقل پایکش باید داشته باشه و در غیر آن دیگه مشکل است که رفت آمد تو محبت مردم کم شده دیگری است است تو میز گرا اتورس که صاحب عارفی عارفی بازی است. این خانه چرا خرچ از ما کنه نمیش از ما کنه لوکس باشه ما چرا زو کنه خوش نگیریم تو چی هستی بیا دفتر اولا که دکلر خدا می صاحب کنیم ما زیاد میگیریم بس با قدر واسه خود باید خرچ کنیم اتونه که از گلان خود که پای پیش دارم.
حاجی ناصر خان کوچیک یکی از مالداران است و از رسم و رواج رفت و آمد مردم کوچی در عید میگوید که به چه شکل است.
پیشتر که وقتی زمار با کوچی بودیم یا مالدار بودیم نه اون وقتی تو که بود که یا دا ایل بان ملک بسیار سرد است نه همونجا می رفتیم نه همونجا یا گوسپان یا بوز یا چیزی که مردم می داشت نه همونجا نگاه می کردیم یا اونجا می شتم همونجا که اگر اخباری مالداری با قربانی خو یک نگاه می کنیم یا دو تکنی اسیده نه ای تو مردم بود که از 500 می داشت که 100 می داشت نه همون وقتی عید می آمد نه بسیار یا دا خانه بود یا 15 خانه بود چند که اوجای می شود خو وقتی که عید می آمد از او خاطر ما چی میگادیم که دا یک جای نزدیک می آمدیم نه اگر قیمه دا بیگی بیار اینجا نزدیک نه بعد دا یک جای میشینیم سیاسره دور می بود نه اگر سیاسره دا جای چطو بره خو هر کس کوشش میکرد که امو اقربای خود نزدیک بیاره که نزدیک بیاره از امونجا میگیدی خود با بسر با خوشی تیر کنه نه نه امو چیزی که بوز و گسپان می داشت نه خو یک ذره خوب تیار میکنه حالی خوی تو شده که بسیار اوغانه با امون و مالداری خود ایلا داده کوچی که بود اونجا دکان نبود و اطفال پیسه نمیخه بچیم تو آمدی اینجا خانه ما یک پنیر خام برید جور کردیم بسیار خوب میره بگینه بخو هر کس کوشش میکرد که یک قربای ما به خوش بره نه مشکلی سو زیاد بود نه که موتر نبود دلی هر خانه تا خانه موتر میرسه یک غمی خوشی بیا نه بیا ده یک جای می خدا میرسانه موتر این تو یک قریه نیست که موتر نداره.
رفت و آمد عید در سابق 7 روز بود. در قرا و قصبات طور رواج بود که زنها بعد از روز هفتم عید به عید مبارکی از خانه می برآمدند. ولی امروزه که عید 3 روز است، برای زنان بر علاوه برآمدن از خانه در روزهای عید ممانعت وجود ندارد. سهولت های نیز پیش آمده است که خانم زرغونه باشنده ولسوالی شکردری کابل یادآوری می نماید.
زنا آرام شدن بخاطر اینکه نان در بازار پیدا میشه. کسی که در راه بود دو تندور سه تندور کلچه پخته میگه بیچاره روزی دو خدا نمیفهمیدن. خود ما این صبحی که وقت میخیستیم صبحی 4 تندور 5 تندور نان پخته میکردیم، یک سر برنج دم میدادیم یا نیم سر برنج سابق دم میدادیم. باز میمان میامد 10 نفر 15 نفر حتی 20 نفر قریه بود نه خانه در خانه میگشتن. تا هفتم رید خود زن چرت نداشت که برای بعد از هفتم رید که مردا پشت وظیفه یا پشت کار میره بعد از او اگر زنا بیچاره که به دیگر رسیدگی کرده میتونست. حالا شکر سهولت بسیار زیاد شده بود که زنها میتونه که یک جای بره یک جای بشینه پیش خوار پیش مادر خود.
قابل تذکر است رفت و آمد در عید یکی از سنت‌های دینی هم محسوب می‌شود که در چنین شرایط دشوار اقتصادی مردم زیادی هستند که دست به مصارف سرسام‌آور می‌زنند و حتی در روزهای عید حلقه‌های از بازی‌های چون پیسه بازی را تشکیل می‌دهند و خود را متضرر می‌سازند. جنت گل باشنده ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک در مورد این گونه رفت و آمدها میگوید
رسم و رواج خود سابق قدر حال هرچ زیادتر شده مصارب زیادتر شده میواجات مردم زیاد میخره بار سنگین است که بعضی مردم نداره مجبور است کته اونم و قریه خود کته همشین خود خود برابر میکنه که کار خوب نیست قدر ضربه کس نمیده سابق جوان ها یک بنام تخمشکنی جنگی اینمی را میکرد شارمق جنگی را میکرد حال مصارب اونم کس که مصارب در قمار میزنه در روزی اید که گردن خود دیگه هم بسته میکنه.
شماری هم میپندارند که کسانی برای تجسس در عید به خانه دوستان میروند، نه برای عیدی نمودن و اظهار خوشی دیدن اطرافیانشان. تهیه میوه های رنگارنگ برای مهمانان سرمایه میخواهد که هر افغان از آن برخوردار نیست. زهر حیدری یکی از کارکنان آرایشگاه اصل بانوی شهر نو کابل در مورد دید و وادید عید توضیح میدهد.
قبلا بسیار رفت آمد بسیار زیاد بود، صمیمیت زیاد بود، منتها حال هستن از دل که مثلا به شوق برن رقم نیستن مثل سیالداری وره. کسی هستن که میگه لباسای من نشان بتم، کسی هستن که میگه ما ببینم چی آوردن چی نوردن، اصلا این کار خانه ایش ببینه چی نو چی نواری آورده به خانه خود و لباسای خود چی کارا کردن و می خاطر زیادتر میان میوه های عید ببینه چی نو میارده که ما دیگه حتمی هست که ما باید رقم میاره به خانه خود من بیارم.
به نظر آگاهان یکی از ویژگی های عید قربان برای فقرا همانا گرفتن قربانی است که در روزهای عید بیشتر این طبقه مردم می خواهند به خانه ثروتمندان بروند. سخیداد حقجو مدیر مسئول بخش فرهنگی وزارت اقوام و قبایل در مورد این گونه اشخاص که با ناامیدی از این خانه ها رانده می شوند می گوید.
عید قربان که از نامش پیدا است که مسئله امو فدیه هست، قربانی هست که اغنیا در عید قربان قربان گوسفندی را گاوی را شتر را قربانی میکنه. البته سنت قربانی همی است که را سه بخش میکنه، یک بخش است برای صاحب خانه است، یک بخش هم برای ذو القربا و اقوام و خویشاوندا است و یک بخش دیگهش یک بخش بزرگش دیگه برای فقرا است. دیگه متاسفانه که فعلا شکل قربانی و سنت مذهبی و دینیش تقریبا فراموش کرده. متاسفانه اغنیای ما بیشتر آل به خاطر شهرت، فلانی آجی، فلانی سرمایه‌دار، فلانی تاجر، فلانی رئیس قربانی میکنه، اما پیرادار دان دروازشان استاد است. این بیچاره های بچه های کوچیک و یا زن های بیچاره گدایگر با همو بوجی های کاغذ با همو دولایک های خود بودن دروازه که اونجا صد فش و دشنام نثار از اونها میشه و او بیچاره با چشمای اشکپر از دروازه از اونها بیرون میشه. یعنی می فرهنگ اگر دوباره اغنیای ما پول زیافتر دارن میتونه که دو قربانی، سه قربانی، چهار قربانی بکنه. کارایی که در همون محل هستن و اما از خانه از هم یک دود برایه.
باید گفت امروزه با وجود آمدن تکنولوژی و وسایل مدرن دستگاه های مخابراتی مردم میتوانند از طریق موبایل عید را تبریکی بدهند. از سوی هم تجمع مردم در شهرها یکی از عوامل کمرنگ شدن دید و وادید مردم در عید است، چون کمبود ترانسپورت و معاش ناکافی سبب آن شده است که مردم به رفت و آمد زیاد علاقه نشان ندهند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، دو بیتی های عامیانه خزینه پربهای ادبیات شفاهی مردم افغانستان است که در آن مفاهیم و مسائل زیاد مربوط به زندگی و فرهنگ مردم گنجانیده شده است. در این قسمت برنامه چند دو بیتی که در رابطه با عید است همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
وفادار تو می بودم که می شد گلمی در مبارک.
شبهای عید قربان است خدایا، دلم از غصه بریان است خدایا، همه با یار خود دست بگردن، سر ما عید سوزان است خدایا. بسرت شال حلوانی کنم گل، سر راهت غزل خانی کنم گل، خداوند عید قربان بیاره که خود را بر تو قربانی کنم گل.
مبارک
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. با ترسای پوستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه 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 امو بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه 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 نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیدار همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه. از این سوی بهاران به دست گلی بارا سلامت می فرستم، گل لاله افغان سلامت می فرستم، گل لاله افغان. اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتار تو هستم.